بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم. من بر خود فرض میدونم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. دو نکته قبل از این که بحثم رو شروع بکنم لازمه عرض بکنم. نکته اول این که عذرخواهی میکنیم بابت تسلیت. نکته دوم، در محضر اساتید و اساس اندیشه سیاسی در واقع زیر به کرمان بردن هستش. امیدوارم که ما ببخشن و عرایض بنده رو با فرمایشتون تکمیل بفرمایید و نواقص بنده رو در بس با فرمایشات علمیشون انشاءالله حتما تکمیل خواهند کرد. موضوع بحث من انطور که اشاره کردن اندیشه سیاسی علامه طباطبایی هست. درباره اندیشه سیاسی تعاریف فراوانی ارائه شده. تعریفی که مد نظر من، چون میخوام بحثم محدود بکنم در اندیشه سیاسی و مشخص بکنم دقیقا چی میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، تعریف اندیشه سیاسی که مد نظر بنده هست، تأملی نظاممند درباره قدرت، حکومت، عدالت، قانون و نظم اجتماعی است که بنیادهای مشروعیت و شیوه اداری جامعه رو تبیین میکنه. موضوع اندیشه سیاسی گرچه در آثار علامه به صورت مستقیم و مفصل نیومده، اما از لابلای آثار فلسفی تفسیری و اجتماعیشون قابل استخراج هستش. اندیشه سیاسی علامه طباطبایی رو نمیتوان در واقع جدا از نظام فکری جامع او که مبتنی بر حکمت متعالیه و حکمت صدرایی هست، فلسفه صدرایی است، تفسیر قرآن که بر پایه تفسیر علمیستان و شناخت جامع و تاریخ هست در واقع نمیشه فهمید. روی کرده ایشون به سیاست بیشتر فلسفی و کلامی است، فلسفی کلامی اجتماعی است تا فقهی. به عبارت دیگه ایشون به چرایی و مبانی حکومت اشاره میکنن تا به چه گونگی این مسئله. من در چند حوزه بحثم خدمت عزیزان عرض میکنم. مبانی هستی شناسی و انسان شناختی و مد نظر علامه بحث خواهم کرد. ضرورت حکومت و دولت در اندیشه ایشون رو بحث خواهم کرد. ولایت و رهبری، رابطه دین سیاست، مردم و نقش آنها در حکومت و در انتها اشاره به آزادی و عدالت خواهم کرد. در خصوص مبانی هستی شناسی و انسان شناسی علامه به سه بحثشون اشاره میکنن. یک توحید محوری، فطرت انسان و اجتماعی بودن انسان. در بحث توحید محوریشون اساس اندیشه علامه بر اساس توحید هستش. از نظر ایشون حاکمیت مطلق از آن خداست. ان الحکم الا لله. البته این به این معنا نیست که ایشون حاکمیت انسان رو نفی بکنه، بلکه به این معناست که هر حاکمیتی باید در چارچوب قوانین و اراده الهی باشد، حالا بخواد حاکمیت انسان باشد در امتداد اراده الهی. دو، فطرت انسان. الان معتقد هستش که انسان ها دارای فطرت الهی و گرایش به کمال هستند و عدالت، زندگی اجتماعی انسان و تشکیل حکومت امری ضروری است و فطری است برای انسان تا بتونه به اون کمالات مادی و معنوی خودش برسه. موضوع دومی که ایشون بحث میکنن در واقع سوم، اجتماعی بودن انسان هستش. علامه در تفسیر المیزان و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم از آن استدلال دارن و با اون پاورقی هایی که استاد مطهری به این کتاب نوشتن تأکید میکنن که انسان مدنی به طبع است، یعنی زندگی اجتماعی داره و زندگی اجتماعیش یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت وجودی است برای که بتونه نیازهاش رفع بکنه و بتونه استعدادهاش رو محقق بکنه. موضوع دوم، ضرورت حکومت و دولت هستش. که ببین چه نظری درباره دولت و حکومت دارن. حکومت از نظر علامه طباطبایی از اعتبارات ضروریه‌ای هستش که انسان از اون بی‌نیاز نیست، لیکن ضروری بودن اونو در مرحله اول بیان میکنه و میگه زندگی اجتماعی است که باعث میشه این ضروری بودن مشخص میشه. با استدلال های عقلی و قرآنی ضرورت حکومت اثبات میکنه. از جمله رفع تزاحم و تنظیم روابط، زندگی اجتماعی بالاخره بدون قدرت برتر برای قانون گذاری قطعا باعث اختلافات میشه، باعث هرج و مرج میشه، جنگ همه علیه هم میشه. بنابراین حتما لازمه که زندگی اجتماعی با قانون باشه. موضوع اون تحقق عدالت هستش. حالا من سری گذرا بحثم و ارائه میدن که متاسفه نگران وقتم هستم چون آقای دکتر لگزوی هم منتظرن. موضوع به اون تحقق عدالت هستش. یکی از اهداف اصلی حکومت از علامه تحقق عدالت و برقراری عدالت در جامعه است. عدالت محور اصلی حکومت از دیدگاه قرآن است به نظر علامه. موضوع بعدی هدایت جامعه به سوی کمال. حکومت تنها برای اداره امور مادی جامعه نیست به نظر علامه طباطبایی، بلکه مسئولیت دارد شرایط فراهم بکنه که انسان‌ها بتونن به اون کمال معنوی و اخلاقیشون برسن. موضوع سوم که هستیشون ولایت و رهبری است. در واقع کلیدی‌ترین مفهوم در اندیشه سیاسی علامه اون بحث ولایت هستش، که ولایت تشریعی هست، ولایت انصاف فقهی هست. ولایت تشریعی عزیزان اطلاع دارن که این ولایت مخصوص پیامبران هستش و ائمه معصومین علیه السلام که از طرف خداوند منصوب شدن برای قانون گذاری، رهبری و اداره جامعه. علامه در المیزان به صورت مفصل به این موضوع اشاره میکنه، معتقدند که بعد از پیامبر این ولایت به ائمه اطهار منتقل شده. موضوع بعدی ولایت انتصابی فقیه هستش، که خیلی از فقها معتقد هستند که ولایت فقیه از باب امور حسبیه است. اما گرچه مثل امام خمینی علامه وارد نظر مطلقه فقیه نمیشن، اما مبانیش به وضوح ایشون ما در آثارشون میبینیم که میشه برداشت کرد ایشون به ولایت فقیه در واقع معتقد هستن. از جمله کتاب ولایت نامه یا مجموعه گفتارهاشون در تفسیر المیزانش به این نکته تاکید میکنن که در عصر غیبت فقهای عادل با عنوان نواب عام در واقع اداره جامعه بر عهده دارن، مسئولیت حفظ کیان جامعه و اداره جامعه اسلامی بر عهده دارن. این ولایت ولایت انتصابی است، یعنی از جانب ما معصوم تفویض شده و محدود به امور حسبیه نیست. من اینو تاکید میکنم که خیلی معتقدم که این امور حسبیه است، ولی علامه آنو برداشت من کردم قاید است این امور حسبیه نیست، بلکه غیر مستقیم اشاره میکنند. حالا مستقیم نه، ولی غیر مستقیم اشاره میکنند که این از امور عامه و حکومت هستش که بر عهده در واقع فقهای جامع و شرایط هستش. از جمله اگه میخواستیم شاید مثال بیاریم، آیه از سوره توبه هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایشون همه مؤمنان رو میگه که اولیا یکدیگرن. اولیا اینجا به معنی سرپرست میدونه و معتقده که جامعه اسلامی جامعه است که در آن مؤمنان مدیریت بکنن، نه اینکه مدیریت بشون. اینجا که میگه مدیریت بکنن، نشانه میگه بابا مدیریت بر عهده بگیرن، نه کسی دیگه اینا رو مدیریت بکنه. در جامعه‌ای که فقط جامعه و شرایط هست، این باید مدیریت بکند، نه اینکه مدیریت بشود. موضوع بعدی رابطه دین و سیاستش در اندیشه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در واقع از واضعان نظریه زوبتونی دین اسلام، جامعیت دین اسلام هستش. اسلام دین جامعی میدونن ایشون که برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعیش برنامه داره. قوانین اسلامی اداره جامعه را بر عهده دارن در همه اعصار و توانین دارن قوانین. اگه ما بخوایم جدا بکنیم دین از سیاست، اون چیزی که سکولاریستا میگن یک انحراف هستش و باعث در واقع دور موندن جامعه از اهداف عالی خواهد شد. دین اسلام معتقد هستش که تنها به عبادات فردی محدود نمیشه، بلکه عباد اجتماعی داره. تشکیل حکومت عرض شود خدمتون، تاکید میکنم غیر مستقیم اشاره دارن، برای اجرای احکام الهی هستش و مهمتر از همه تحقق عدالت اجتماعی که بخش از اهداف دین هست. در نگاه علامه پیامبران نه تنها مبلغ دین هستند، بلکه بنیانگذاران حکومت الهی هستند. سیاست در خدمت دین قرار میگیره، نه اینکه برعکسش باشه. علامه طباطبایی در تفسیر آیات مربوط به ولایت، حکومت، شورا، جهاد، عدالت اجتماعی اگر برداشت من صحیح باشد به روشنی از لزوم پیوند دین و سیاست سخن گفته. موضوع بعدی که در اندیشه سیاسی علامه بولد هست مردم و نقش اونها در حکومت هستش. علامه نقش مردم رو در اندیشه خودش به چند محور خلاصه کرده. یک اون مشروعیت یا همون لجیتیمیسیس، مقبولیت یا اکسپتنس. علامه معتقد است که حکومت در عصر غیبت از جانب خدا و امام معصوم از طریق نسب به فقهای عادل میرسه. من تاکید میکنم، تاکیدم اینه که مستقیم اینو نگفته مثل امام خمینی، اما در لابلای آثار ایشون به زعم بنده قابل در واقع کشف است. مقبولیت و کارآمدی حکومت رو ایشون وابسته به پذیرش مردم میدونه، یعنی بدون حمایت مردم ایشون معتقد هستش که حکومت نمیتونه به اهداف خودش برسه. موضوع بعدی که در خصوص نقش مردم ایشون بهش تاکید دارد، مشارکت از طریق بیعت و نسب هستش. علامه به بیعت به عنوان یک عقد سیاسی اشاره دارن و نشانه رضایت مردم میدونن. مردم میتونن با نسب فقیه در اجرای وظایفش بیشون یاری برسونن به زعم علامه، که این نگاه به زعم بنده به نظر زمینی نظریست برای جمهوری اسلامی، چیزی که خیلی از کسان مثل آقای کدیور عرض شد خدمت معتقدن که اشاره نشده، ولی من معتقدم اگه برداشتن درست باشه دقیقا این مسئله خدمت رو نرز کردم. بحث مردم و خود مشروعیت و مقبولیت زمینه نظری برای جمهوری اسلامی. بله، به فرمایش برخی از دوستان داشتم صحبت میکردم قبل جلسه، زمینه به نظر من فراهم نبوده در اون مقطع که علامه اندیشه سیاسی خودش رو به صورت واضح مطرح کنه، و الا به زعم بنده من معتقدم قطعا ایشون اعتقاد داشته به این موضوع. موضوع بعدی که ایشون بحث میکنن و مربوط به اندیشه سیاسی ایشون هستش، بحث آزادی و عدالت هستش. آزادی از نظر علامه به معنای رهایی از اسارت غیر خداست. انسان باید در برابر خداوند تسلیم باشه و از بندگی هر قدرت غیر خداوند ایشون میگه باید مبرا باشه، در واقع نباید بپذیره. آزادی واقعی در چارچوب عبودیت خدا مطرح است و قوانین عادلانه شریعت معنا پیدا میکنه و هیچ قید و بندی هم قابل پذیرش نیست. من یه نکته میخوام بگم، حالا نگرانم که دوستانم با من معتقدن یا نه، از نظر علامه چون بحث آزادی هم شد، آزادی رو بر امنیت علامه مقدم میشمردن. حالا برداشت من، یه خود نگرانم از این قضیه، دوستان کمک بکنن به ما. معمولا علمای شیعه در مواجهه با ظلم معتقدن که اگر قیام منجر به دست رفتن امنیت بشه نباید قیام کرد، ولی علامه پی ناامنی رو به خودش در واقع به تنش میماند و به آزادی رو مقدم بر امنیت میدونه، اگه اشتباه نکنم. مثلا این توبیس که میگه ادهی اومدن خدمت حضرت رسول مبنی که ما در برابر حاکم ظالم چه بکنیم، قیام بکنیم نکنیم، ایشون گفته فرمودن که علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. ترجمهش اینه که گناه اونا به دوش خودشون و گناه شما هم به دوش خودتون، یعنی قیام نکنید. اما علامه اینو نمیپذیره به نظر من و معتقد هستش که اسلام اجازه نمیده مردم مورد ظلم قرار بگیرن. اتفاقا ایشون معتقده که استبداد خطرش از جنگ داخلی و فتنه بیشتره، بنابراین آزادی رو بر امنیت مقدم میدونن. بحث بعدی عدالت هستش. ایشون عدالت رو محور اصلی حکومت اسلامی میدونن. عدالت به معنای تقسیم عادلانه ثروت نیست، بلکه به معنای وضع شیء لموضعه هستش، یعنی هر چیز در جای خودش قرار بگیره. انسان میخواد باشه، قدرت، قانون و الی. علامه طباطبایی با تاکید بر دو مقدمه فلسفی و ارزش عدالت رو در واقع به نوع تبیین میکنن. میگه انسان ذاتاً به دنبال استخدام هستش و میخواد سود به دست بیاره، بنابراین سود حد اکثری باعث مزاحمت با سود افراد دیگه میشه. برای اینکه سود خودش رو بتونه تضمین بکنه، مجبور سود کسان دیگه هم مد نظر داشته باشه. اینجاست که مجبور به سمت عدالت بره. بنابراین عدالت یه محور اساسی است در اندیشه علامه طباطبایی. من اگه خواسته بشم یه جمع‌بندی بکنم از خلاصه عرایضم، در واقع اینطوری میشه اندیشه علامه طباطبایی رو خلاصه کرد. یکی اینکه مبنای فلسفی دارد تا فقهی، به مبانی پرداخته میشه نه به چگونگی. ایشون بر ضرورت حکومت به عنوان یک امر فطری و عقلانی تاکید میکنن، ولایت را محور حکومت میدونن که در زمان معصوم مستقیم بر عهده خودشونه، بعد به در عصر غیبت در اختیار فقهای جامعه و شرایط قرار میگیره. برای مردم باز در صحنه حکومت نقش مقبولیت سازی در واقعشون قائل هستند و قائل به مشارکت مردم هستند. عدالت را هدف میدونن و آزادی مبتنی بر عبودیت را ارزش اساسی میدونن. اگه اشتباه نکنم از قدم، چون اندیشه سیاسی علامه به صورت مستقیم در آثارش نیست، نه باید از فحوای کلام ایشون برداشت کرد. خلاصه کلامی که علامه طباطبایی گرچه خودش یک سیاست مدار عملی نبود، حالا به خاطر شرایط زمان و مکانش، اما با احیای حکمت متعالیه و ارائه تفسیری عمیق و نظاممند از قرآن، بستر فکری انقلاب اسلامی و تئوری ولایت فقیه رو ایشون فراهم میکنن و شاگردان ایشون مثل آیت الله مطهری این اندیشه رو بستش میدن و در واقع کالبدی میشه برای نظریه پردازی انقلاب اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان حاضر، اگه نکته فرمایش خدمتتون هستید. علامه اعتقاد داره اون هدایت کمان بر اساس ربوبیت الهی، بر اساس ربوبیت الهی که باید در جهان حاکم هست، مصداق اگر بخوانیم دینی‌تر یا من نخواهیم هم بحث فطرت، یعنی ساختار وجود انسان جوریست که باید به زعامت و رهبری نیاز داره. این بخشی از اون، اگر ما بخواییم ربوبیت را یکمی ملموشتر کنیم، میشه بحث فطرت، یعنی ساختار وجود انسان به انسان را. این نکته است که ما یکی از مبانی اصلی و پایه ولایت فقیه
فطرت
شما. آره. بحث فطرت و بحث هدایت کلام بر اساس ربوبیت الهی که شما اونجا اینجاست که برای همین اساس هم بیشیم مرمندامه دموکراسی غربی میکنه. یه نکته. نکته دوم اون چیزی که شما گفتن تقدم آزادی و امنیت و اون تفسیر، دقیقا همین همون نکته ایست که امام به همین دلیل از سلطنت رد میشه، جمهوری نبیرسته. و این مناظرات شما در اون خاطرات سید صادق طباطبایی که سجل اونجا مفصل با مرمای حکیم اینا، همین ایشون اصرار داره بر جمهوریت، آی حکیم اصرار داره بر سلطنت. این هم یکی از اون مبانی که علامه با پرداخته. نکته دوم، محل نزاعی علامه در کلامی علامه محل نزاعی اینه که آیا اینکه ولایت حکومت باشه اصلا دیرباسه، این اصلا مفروح بیاد. بحث اینه که آیا بحث علامه میشه ازش ولایت فقیه به معنی که چون امام خالق نزده ولایت فقیه، حالا با این مدل جدید امام میگه اگر خالق ماست بس علامه کجا قرار میگیره؟ به نظر میرسه علامه طباطبایی بحث ما اینه که اصلا اینکه حکومت و اینا اصل غیبت هست نگاه علامه، بحث اینجاست، محل نزاع ما اینجاست که از کلام علامه آیا ولایت فقیه به معنی که در کلام امام اومده در میاد یا نه به تعبیر آیت الله جوادی اون مبانی نظری روشون
مبانی رو برس کردم مبانی
به یه چیز هم برس کردم من دوتا مورد یه مورد من زیاد حرف زدم بعد از مرحوم ابن سینا بحثی داره در بحث حکمت عملی میگه که در اصل کلن نگاه مرحومی به سینا اینه که ما در بحث کلیات را مارشد از اون جزئیات رو در همون اشتباه هم شفا جلدی هم از بحث های مقدم ما جزئیات رو سپردم به علوم دیگر تقیی و ایشون تعبیر به علم فرق، یعنی در واقع اینجا میشه کلیات میپردست، اما مصداق فرقی چگونگی فرقی چیه بحث نمی کنه، چون که امام هم اینو باید در فقه مطرح، ولی اون کلیت ولایت فقه را ایشون طبیعتا با اون مبان نظر ثابت